أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم از مسائل هفتگانه مقصد سوم که مرحوم محقق مطرح کردن، گرچه اختصاصی باب قرض ندارد ولی شامل قرض می شود، مربوط به دین است که عمی از قرض است و اون قسمت دین است. اگر دو نفر شریک بود، دو نفر یا بیشتر شریک بودند و طلبی را از یک نفر یا بیش از یک نفر داشتند، در هنگام تقسیم عین خارجی را می توان به خوبی تقسیم کرد. اما یا دین ذمه‌ای رو میشه تقسیم کرد یا نه؟ فیه وجهان. معروف بین اصحاب این است که دین قسمت پذیر نیست. برخی از فقها، از متقدمان مثل مرحوم ابن ادیس، از متأخران مثل مرحوم حق اردبیلی و مانند آن، فرمودن که دین هم مثل این قسمت پذیر است. برای روشن شدن این مثال را هم مرحوم صاحب جوار ذکر میکنند که اگر این دو نفر شریک کالایی را که فروختند و طلب دارند، یکی در ذمه زید است، یکی در ذمه بدهکارا، هم دو نفرند، آیا اینا میتوانند تقسیم بکنند، بگن طلبی که ما از زید داریم مال شما، طلبی که ما از عمرو داریم مال من، این تقسیم دین صحیح هست یا صحیح نیست؟ ادعای شهرت شده، اجماع منقول شده، اجماع محصل شده که این کار جایز نیست و سند همه این هم در حقیقت برداشتی است از روایات دارن. این چنین نیست که اجماع باشد در قباد روایت. پس این بیان مرحوم صاحب جواهر و امثالشون که فهمد که این اجماع است مضافاً الی النصوص، این نمیتونه تام باشه. گفتن که مالی را میتوان تقسیم کرد معین باشه، این یک. کلی در ذمه تعینی ندارد مگر با قبض، این دو. وقتی مال متعین نبود چی رو میشه تملک کرد، چی رو میشه تقسیم کرد، این سه. پس بنابراین اون چه که در ذمه است قابل تقسیم نیست، ولی وقتی از ذمه به عین آمد، عین خارجی شد، مال خارجی شد، این قابل تقسیم است. اون بزرگانی که نظیر ابن ادریس از متقدمان و محقق اردبیلی از متأخران فرمودند به اینکه جایز است، گفتن به اینکه این بدهکارها مال مالک ملک در اختیار نازی یک بر مال خودشون مسلطن، چه اینکه طلبکارم بر مال خودش مسلط است. دو، معیار در حلیت ترازی طرفین است. اگر ترازی طرفین بود و اگر چنون چه مالک بر ملک خودش مسلط است، اونها سلطهشون رو اینچین اعمال کردن، گفتن به اینکه اون چه در ذمه زید است مال شما، اون چه در ذمه عمر است مال من، این چرا باطل باشد؟ اجماعی که هم شما ادعا میکنید، مرحوم ابن ادریس میفرماد که از متقدمان، از اساتید ما، فقط شیخنا ابو جعفر مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، سید مرزای مطلب را اصلا مطرح نکرده و از قومیون هم کسی رو طرح نکردن، نه سید مرتضایی رو گفته، نه از علما، نه از محدثان قمیون معروف کسی رو گفته. و سندتون چیست؟ چون خودشون به خبر واحد عمل نمی کنند، مرحوم ابن ادریس. برخی از آیون که رو خبر واحد نقدی دارن عمل می کنند و نقد دارن، میگن به این که این روایاتی که شما نقل کردید دارد به این که مال دو قسم است، یا مال حاضر است یا مال غائب. مال حاضر قسمت پذیر است، مال غائب را نمیشه تقسیم کرد. این مال غائب که شامل دین نمیشود. شما میخواد به اطلاق مال غائب بگید این مال غائب غیبت اهم از آن است که در خارج موجود باشد و دسترس نباشد، یا اصلا در خارج موجود نباشد. شما مال غائب را بر ذمه تطبیق کردید، بر این تطبیق کردید. مال غائب شامل دین نمی شود. بله ما هم قائلیم که مال غائب، اگر اینها یک مالی دارند در یک شهر دیگری، مال غائب است، تقسیمش مربوط به حضور اون است، این را ممکنه جداگانه بحث بکنیم. ولی مال غائب که معنی دین نیست، نه به معنای دین است نه شامل دین می شود. این که در مسجد محقق آمده است، طبعا للناس که ما یحصلو لهما ما یتوا علیهما، یعنی اون درآمدهایی که این مال غائب دارد مال هر دو است، این تقسیم بی اثره. اون ضررهایی که مال غائب دارد علیه هر دو است، این تقسیم بی اثره. نفع و ضرر مال چند جور تقسیم می شود که سه قسمش روشن است. این مال در خارج یا نمای منفصل دارد، نظیر این که گوسفندی بره به دنیا می آورد، یا نمای متصل دارد، نظیر این که فربه می شود، یا گذشته از نمای متصل و نمای منفصل ارزش هایی دارد که قیمت این گوسفند یا فلون کالا زیاد شده است. الحمدلله. این قیمت سوقیه است، این قیمت سوقیه که که زیادی حکمیه است. این نمای متصل است نه نمای منفصل. این که شما در باره دین گفتید، دو قسم از اقسام سگانه زیاده در اون ما دین فرض ندارد، یعنی مالی که در ذمه است نه نمای متصل دارد نظیر فربهی، نه نمای منفصل دارد نظیر برهی که گوسفند به بار میاره. زیادی قیمت دارد، ممکنه که ارزش افزوده پیدا کند، این هم شروع میشه. چه این که ما علیه ما همینطور است، ما علیه ما یعنی اون چه که ضرر شد، این نه ضرر متصل دارد نه ضرر منفصل دارد، ضرر حکمی دارد، یعنی ارزش این شی کم می شود، برای این ممکن است. خب سند شما صحیحه سلیمان ابن خالد است به مانند آن. در این روایات غیر از مال غائب و مال حاضر عنوان دیگری ندارد. مال غائب و مال حاضر یعنی موجود خارجی یا غیبت دارد یا حضور، نه این که مال غائب شامل ذمه بشود. مال ذمه رو کسی نمیگه مال غائب. که برخی از این بزرگان چون میگفتن این روایت مال غائب و مال حاضر مربوط به عین خارجی است، عین خارجی یا غائب است یا حاضر، اصلا این روایات سلیمان بن خالد و ابن سنا رو نقل نکردن، فقط روایت غیاث ابن ابراهیم نقل کردن که گفتن غیاث ابن ابراهیم ضعیف است. خب بنابراین تصویر این مسئله در جایی که دو نفر شریکن و از دو نفر هم طلب دارن، در هنگام تقسیم سهام عین خارجی را تقسیم کردن، مونده دیون اونها، دین اینها یکیشون در ذمه زید است یکی در ذمه عمرو. ما اگر بخوام بگیم این تقسیم باطل است، بگوین اون چه در ذمه زید است مال این شریک، اون چه در ذمه عمرو است مال اون شریک، یه برهان قوی میخواد. برخی از متأخران مثل مرحوم محدث اردبیلی اینها قاعده المؤمن عند شروطه هم را اضافه کردن، گفتن اینا المؤمن عند شروطه، اینا تعهد جز شروطی است که در هنگام تقسیم پیش میآید، یعنی تعهد میکنن. چون المؤمنین شروط هم تعهدهای ابتدایی را هم شامل می شود، یعنی تعهد خواه در ضمن عقد باشد خواه در ضمن عقد نباشد، شامل اون مشمول المؤمنین شروط هم است. اینا تعهد کردن که دینی که در ذمه زید دارد مال این شریک، دینی که در ذمه عمرو دارد مال اون شریک، این چرا باطل باشد؟ برخیا گفتن به این که احد و شریکین اگر چیزی را قبض بکند، این نصف القبض است، لا قبض نصف. این تعبیر مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم کاشف مختار رضوان الله علیه ماست تو این انوار الفقه هم. این کم از جواهر ندارد، معاصر صاحب جواهر هم بودن دیگه. یه فقه مبسوط متقن غنیست. اون روزها نجف محور اصلی بحث همینه، خروجی اونا هم مجلداتی بود تو همین بحث های فقهی، بیش از این نبود، تو همین بحث های عبادات و بخشی از همین معاملات. خروجی نجف اون روزها این بود، فکر رائج و بحث رسمی غالب درس های متقن همین حرفا بود. لذا این بعید نیست که این فقهای بزرگ فکرهای نزدیک هم داشته باشند. این یه بخشش منظمتر از جواهر هست. ایشون می‌فرمودن به این که این بزرگانی که میگن جایز هست، اون میگن جایز نیست، میگن اگر عهد و شریکین چیزی را از بدهکار قبض کند بگیرد، این نصف القبض است، نه قبض و نصف. تا بگیم نصف مال رو گرفت، نصف مال برای شریک دیگر، یعنی قبض قبض تام نیست. چرا؟ چون دو شریک هر دو با هم باید قبض بکنن تا این کلیه در ذمه متعین بشود. کلیه در ذمه تا با قبض، تا قبض نشود متعین نخواهد شد. و قبضم قبض طلبکار است، نه یکی از دو طلبکار. قبض یکی از دو طلبکار قبض و نصف نیست، نصف القبض است. چون نصف القبض است اثر ندارد. اون بزرگان میگن به این که تعیین مال بهده بدهکار است، بدهکار است که باید از کلی رو در خارج متعیین میکند. اگر این سه شرط حاصل شد، یعنی طلبکار راضی بود، بدهکار راضی بود، شریکم راضی بود، چون فرض در حال قسمت دیگه، قسمت کردن یعنی شریک راضیه دیگه، اون وقت این عناصر محوری سگانه که حاصل بود به چه دلیل این تقسیم باطل باشد؟ این اکل مع ترازی است، نه اکل بلا ترازی. اونی که من هیست فمو لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان ترازن، این اکل مع ترازی است. زیرا طلبکار که راضی است، بدهکارم که راضی است، شریکم که راضی است، چرا قبض عهده ما نصف القبض باشد بلکه قبض و نصف است؟ عمده برداشتی است که از این نصوص دارند. اگر این روایات که دارد مال غائب را نمیشه تقسیم کرد، شامل دینم بشود که خیلی ها برانم، اونگاه میشود به نقدهای ابن ادریس از متقدمان و محقق ادبیل رضوان الله علیه ما از متأخران پاسخ داد. چون صحیحه سر ابن خالد این است، موثقه ابن سنان این است. ولی اگر مال غائب شامل دین نشد، مال غائب در مقابل مال حاضر عین خارجی رو میگرد. عین خارجی اگر حاضر بود که تقسیم میکنن، اگر نبود هم باید صبر بکنن تا حاضر بشود، چون معلوم نیست که دست دست هستی نیست، اونم به همین مشکل بر بخورد. ولی منظور است که مال غائب شامل دین نمیشود. یه نگاه مستعنفی هم باید در این نصوص بشه که آیا ما در باره دین نص خاص داریم یا نه. گذشته از این که در بعضی از نصوص عنوان دین آمده و تجویز کرده، اون رو شما هنوز بر جواز کردید. الان ما بحث در این نیست که این تقسیم لازم است یا جایز، که بحث در صحت و فساد این تقسیم است. اونی که محقق تو متن شرایط فتوا داد این است که این تقسیم باطل است. الان بحث در این نیست که این تقسیم لازم است یا جایز، بحث در است که تقسیم صحیح است یا صحیح نیست. الان دائنا دست جمع کنند. بله. بالاخره باید این بزرگواران گفتن به اینکه عناصر سگانه حاصل است. اگر خود بدهکار دارد این کار میدهد، سه عنصر حاضر است، یعنی رضایت دائن، رضایت مدیون، رضایت شریک. قرار در کار نیست. نه دیگه، مجهول فرض است که مجهول نیست. نه خب، این دین است، چه درباره اون چه درباره اون. اگر چون چه و اینم همینطوره، اینم مجهول حصوله. اگر مجهول حصول است مشترکه، اگر معلوم حصول است مشترکه. در هر دو مورد حکم یکسان است. اینا فرض کردن که این سه عنصر حاضر است، یعنی طلبکار راضیه، بدهکار راضیه، شریک هم راضیه. این نس چند اندازه میتواند تعبد کند، چند اندازه میتواند غرایز عقلایی و بنای عقلا را هضم کند. نس رضایت هست. خب قرار این، اگر این است، اگر این است که دین در ذمه مالیت ندارد، برای اینکه قراری است، در حالی که همه آثار مال بر دین وار است. منتها گفتند بیع دین به دین صحیح نیست، وگرنه انسان یک کالایی رو میخرد، میگد من فلون مبلغ از زید میخوام، پولش از زید بگیرید، میگه درسته؟ نه، به همین میخرم، نه که حواله بیدم. حواله هم مگه قرار در حواله جایزه؟ بعضی از موانع است که در همه، در هر جای پیدا بشه مشکل آفرین است، مثل ربا، مثل قرار. تو بحث سابق گذشته اینا جز موانع عام است. در هر داد و ستدی که ربا پیدا بشه شبهه داره، در هر داد و ستدی که قرار پیدا بشه شبهه داره. این دوریست که قرار در حواله یا در کفاله یا در وکاله یا در فلان جایز باشه، در اینجا جایز نباشه، او بالعکس. این سه عنصر حاضر است، یعنی بدهکار راضیه، طلبکار راضیه، شریکش هم راضیه، چون فرض دارن که تقسیم کردن. اینا تقسیم کردن، گفتن کالاهایی که ما فروختیم، یکی مال فرون شخص است که در شهر شماست، یکی مربوط فرون شخص است که در شهر ماست. این بدهکاری که تو شهر ماست، من طلب را وصول میکنم مال من، اون بدهکاری که در شهر شماست برای شما سهل و وصول تر از طلب شما. چه دلیلی بر بطلان این باشد؟ ببینیم آیا دین را روایت سلیمان بن خالد و مانند آن شامل می شود یا نه. این روایات بخشی در باب در جلد 18 بود، بخشی در باب جلد 19. در جلد 18 هم صفحه 370 باب 29 از ابواب دین و قرض روایت بود که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن علی ابن نعمان علی ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد نقل کرد که صحیح بود. اون روایت این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما. اینا یه مالی داشتن که باش زندگی میکردن، تجارت میکردن، بخشی از این مالا تو دستشون بود. و منهو متفرقان عنهما، بعضی از این مالها پیش اینا نیست. فقط هست هما به سویه، این دو شریک این اموالشون را به سویه تقسیم کردن. فقط هست هما به سویه ما کان فی ایدی هما و ما کان غائبن انهما. چون دو شریک بودن، اون چه که در دستشون بود به سویه تقسیم کردن، اون چه غائب از اینها بود اونم به سویه تقسیم کردن. فهلک نصیب و احدهما مما کان غائبا. خب این سوال سائل که گفت اون مال غائب رو تقسیم کردن، مال غائب یعنی دین یا مال غائب مالی است که در شهر دیگه است، یا اصلا شامل نمی شود یا شک در شمول داریم. این روایت سلیمان بن خالد میگه اینا اموال تجاری داشتن، بعضی تو شهرشون بود بعضی جای دیگه بود، غائب بود. این غائب بود یعنی دین، نه غیبت به معنی دین است، نه غیبت مطلق است که دین زیر مجموعی او باشد، نه مختص به دین است نه شامل دین. به دلیل فهلکه، این که در ذمه زید باشد که هلکه من ندارد، که با توجیه کرد به زحمت، گفتن این مالی که دستشون بود این تقسیم کردن، مالی هم که در غائب بود اون هم تقسیم کردن. اونی که تقسیم کردن، اون که سهم یکی از این دو شریک بود، او از بین رفت. حضرت فرمود که این درست نیست، باید که هر چی که طرف شد به زیان هر دو است، هر چی هم حاصل شد به نفع هر دو. این چی کار به دین دارد؟ اگر مخصوص این است یا لااقل مشکوک است که دین رو شامل می شود یا نمی شود، اون ادله عامه که تجارت ان تراز هست، رضایت هست، شرکت هست و مانند اون، اونها کافی است. و منهو متفرق انهما فقط هست اما به سویه ما فقط هست اما به سویته ما کان فی ایدیهما یک و ما کان غائبا انهما دو. هم اون مالی که حاضر است او رو به سویه تقسیم کردن، هم اون مالی که غائب است او رو به سویه تقسیم کردن. فهلک نصیب و احدهما مما کان غائبا، اون مالایی که غائب بود به سهم یکی از این دو قرار گرفت، او از بین رفت، آسیب دید. و از تو فر آخر، اون شریک دیگر مال خودش گرفت و اون شریک اولی مال او از بین رفت. حضرت عمود علیه سائل سال کرد علیه ان یرد علی صاحبهی، اینی که مالش محفوظ بود این موظف است که سهم صاحب و رفیق شریکش رو بپردازه؟ قال علیه السلام نعم ما یذهب به ماله، اون هرچه که رفت مال او هم محسوب میشه، مال شریکش هم محسوب میشه. خب این چه کار مسئله دین دارد؟ دو تا سوال هست که بی پاسخ میمونه. یکی مال غائب در مقابل مال حاضر است، این راجع به عین خارجی است. یکی این که هلکه، اون چی که در ذمه دیگری است، هلکه یعنی چی؟ هلکه از بین رفت یعنی چی؟ آسیب دید یعنی چی؟ این نشون میدهد که مال خارجی معیار است. مال خارجی اگر حاضر باشه تقسیمش درست است، اگر غائب باشه تقسیمش درست نیست، باید وصول بشه بعد تقسیم بشه. این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، مرحوم صدوق هم رضوان الله علیه نقل کردن. اینی که مرحوم ابن ادریس دارد به این که ولا ذکره احد من القمیین، منظور کتاب فتواشونه نه کتاب روایتشونه، مثل مغنه و مثل هدایه و امثال داله، که گرچه فتاوای این بزرگان مخصوصا محدث قمی برابر با روایاتی است که نقل بکنند، لذا بعضی از اساتید ما رضوان الله علیه می‌فرمودند به این که آنچه که ابن بابه قومی در کتاب فتواییش فقیت فتوا می‌دهد به منزله روایت است، برای اینکه اون عصر خیلی عصر اجتهاد نبود، اینا برابر روایت فتوا می‌دادند، مطابق روایت فتوا می‌دادند، نه اینکه حکم روایت بود، در حد تأیید بود نه در حد روایت. بسیار خوب، اگر هلاک شد بعضی آسیب رسید بعضی آسیب نرسید، بس برای چی؟ روایت که میگه مال خارجی اینه، پس اگر این است باید حل میکرد بر جواز لزوم، یعنی تقسیمش لازم نیست، تقسیم جایز است که روایت قرب الاسناد شاهد او خواهد بود. اگر همه قبول دارن این نفی را بر نفی لزوم هم میکنن، نه نفی جواز. به دلیل روایت قرب الاسنادی که حالا میخونیم که در بحث دیروز هم اشاره شد، این روایت را بزرگان آمدن گفتن که روایت قرب الاسناد که میگوید این صحیح است، یعنی جایز است، لازم نیست. همون حملی که فقها رضوان الله علیه نسبت به این روایت اعمال کردن، مرحوم صاحب وسائل هم همون را نقل کرد، گفت هذا محمول علی الجوازی دون اللزوم. الان بحث در صحت و فساد این تقسیم است، نه لزوم و جواز او. اگر مال غائب شامل دین هم بشود، اون وقت حلکه ممکن شامل او میشه. اما حلکه در ذمه یعنی چی؟ اطلاق دارد حلکه باید مصداق داشته باشد. مالی که تو ذمه است از بین رفته یعنی چی؟ بسیار خوب. پس بنابراین این خارجی معیار است، نه دین. دین رو شامل نمی شود. همین دیگه، همین. پس شامل دین نمیشه. چون شامل دین نمیشه، اون وقت سخن ابن ادریس از متقدمان و محقق اردبیلیت متأخران درست در میاد. نه، چه اولویتی است؟ قواعد اولیه که میگوید این تقسیم صحیح است، چون مال غائب مال خارجی است، در دسترس نیست، در معرض تلف است. اما ذمه که در تلف نمیشه، طلبی است انسان دارد دیگر، از کجا نمیده؟ چطور وقتی که میگیره معلوم میشه داده؟ میگن وقتی تقسیم کردن داده، پس معلوم میشه میده دیگه، از کجا معلوم میشه پرداخت میکنند؟ از کجا معلوم میشه که پرداخت میکنند؟ این دربیست که دارن میدن دیگه. و اونا هم گفتن به این که این سه عنصر هست، یعنی رضایت دائن و مدیون و شریک و داده، و حد فهم این تقسیم درست نیست. پس بنابراین این روایت دو تا قرینه دارد. بله دیگه، دیروز فتوای معروف بین اصحاب را نقل میکرد. بله دیروز فتوای معروف بین اصحاب نقل میکردیم، الان همینطور است. معروف بین اصحاب این است و از این روایت غائب هر دو را استفاده کرده. امروز نقد آن است که مال غائب دین رو شامل نمی شود. مال غائب عین خارجی است که دسترس اینا نیست. الان هم فتوای معروف بین اصحاب همین است که میگن سندشون هم همین صحیح سلیمان بن خالد است که از این استفاده کردن که منظور از غائب دین است، در حالی که منظور از غائب عین خارجی است. به دو قرینه، یکی این که این غیبت در مقابل حضور است، نه ذمه در مقابل عین، این یک. دوم این که تلف هایی که دامنگیر مال غائب شد در حالی که مال ذمه تلفی در کار نداره نیست. خب روایت دوم این باب که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد ان عبدالله بن حسن ان جده علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده است این است. قال سألت عن رجلين اشتركا في السلام أن يصلح لهما أن يغتسما قبل أن يغبزا. اینا دین دیگه. دو نفر کالایی را از یک کشاورزی خریدند، سلف فروشی کرد و اینم خریدند، در ذمه خریدند. اون دو نفر میشوند دائن، این سلف فروش میشه مدیون. این دو نفر که کالایی را، یه خروار گندم را در عنوان سلم از این کشاورز خریدن، طلبکارن. حالا تقسیم میکنن، این درست است یا درست نیست؟ ایصلح لهما ان یغتسما قبل ان یغبزا. قال سلام لا بأس به. خب این که روشن است درباره دین است، که فرمود جایزه. اون که معلوم نیست درباره دین باشد، شما بهش تمسک کردید گفتید جایز نیست. اون مال غائب که کاری به دین ندارد، اینی که صریح در دین است که فرمود جایزه. این روایت را که علی بن جعفر در کتابش هم نقل کرد، بزرگان این را حمل کردن بر اراده جواز دون اللزوم، که این تقسیم تقسیم جایز است، میتونن به هم بزنن. بسیار خوب، الان بحث در جواز لزوم این کار نیست، بحث در صحت و فساد این کار است. اصل این کار صحیح است، حالا بعد میتونن به هم بزنن. بله، آیا قسمت کار لازم است یا نه مطلب دیگه است، نظیر عقود لازم است یا عقود جایزه. اگر ما دلیل داشتیم که در این بخش اگر دینی بود او رو تقسیم کردن، این تقسیم جایز است نه لازم، نه نفتی به. الان بحث در صحت و فساد است، نه بحث در جواز لزوم. نه، غرض این است که اینا دارن حل میکنن بر جواز، این خارج از بحث است. بر فرضم جایز باشد پس ما میشه صحیح دیگه. پس معلوم میشد این روایتی که بزرگان نظیر مرحوم مقدس اردبیلی و مانند آن روایت سلیمان و خالد اصلا نقل نکردن، فقط روایت قیاس ابن ابراهیم و اینا رو ذکر کردن، برای که گفتن این مربوط به دین نیست، هستن مال غائب است. چون مال غایب است مربوط به دین نیست، بنابراین این اصلا نقل نکردن. خب اون روایت نقل کردن، نقل نکردن روایت قیاس ابن ابراهیم رو نقل کردن که گفتن قیاس ابن روایت ابراهیم زبد. این اون چی که در جلد 18 هم بود، اما روایتی که در جلد 19 هم بود در کتاب و شرکه این است. نه، منظور آن است که منظور است که روایت ظهور ندارد، وقتی ظهور ندارد حجت نیست دیگر. روایت جلد 19 صفحه 12 کتاب و شرکه باب 6 از ابواب شرکت، این روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن بعضهم عن ابی حمزه، که اشاره شد این دو تا مشکل دارد، یکی ارسال است، یکی مال ابی حمزه علی ابن ابی حمزه بطانی است که گرفتار وقف شده است. حالا این روایت قبل از ابتلای او به واقفی شدن صادر شد یا بعد، ولیال این ارسال را قبلا دارد. قال سئل ابو جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجلین بینهما مال منه بعیدیهما و منه غائب عنهما. اینم نظیر روایت سلیمان بن خالد است. سوال کردن که دو نفرن شریکن، برخی از اموال اونها تو دستشونه، برخی از اموال هم غائب است. عن رجلین بینهما مال منه، یعنی بعضی از اون مال به ایدیه ما تو دستشون است، حاضر است، و منه غائب عنه ما غائب است. فاقتسم الذی به ایدیه ما، اون چه که در دستشون است این رو تقسیم کردن. و احال کل واحد منه ما من نصیبه الغائب، اینها حواله دادن، گفتن که اون مال غائب را شما بگیر، این مال غائب رو من میگیرم. آیا این غائب و حاضر یعنی ذمه و عین یا نه هر دو عین است، منتها یکی حاضر است دیگر غائب؟ و احال کل واحد منهما من نصیبه الغائب، فقط هزا احدهما ولم یقتضی الآخر. شاید از کلمه اقتضا که درخواست باشد بگر این نظر به دین هم دارد. این مال غائب را که تقسیم کردن، یکی رفته و گرفته، دیگری نتوانست بگیرد. فقط تزا احدهما ولم یقتز الاخر، تکلیف چی اینجا؟ قال علیه السلام مقتزا احدهما فهو بینهما ما یذهب به ماله، اون چرا که یکی گرفته مال هر دوست. این خیال نکند که همش مال اوست بگیره ببره، نه، مال هر دوست، منظورش تقسیم صحیح نیست. خب آیا این ناظر به دین است یا ناظر به عین خارجی است؟ بنتا در دست دست نبود و طلب شد. شمول این نسبت به دین مشکوک است، بنابراین با اون قواعد اولیه نمیتواند معارض باشد. به تعبیر برخی از همین بزرگان فقهی میفرمودند اونی که ممنوع است اکل بلا ترازی است، این اکل ترازی است. همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت، این تجارت ان ترازنه دیگه، این اکل ما ترازی است، چرا باطل باشد؟ همین روایتی را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد به اسناد خودش از حسین ابن سعید، از محمد ابن مسلم هم همین نقل کردن. اگر اون اولی دو تا اشکال داشت، یکی ارسال بود و یکی وقوع علی ابن ابی حمزه بطاینی، این اون دو تا اشکال را ندارد، برای اینکه نه مرسل هست نه علی ابن ابی حمزه بطاینی توشه. و باز طریق سومی هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرده است از معاویه ابن عمار، که این از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرده است، اون از امام باقر سلام الله علیه بود. برابر این مشکل سندی ندارد، گرچه در روایت اول اون دو تا شبهه بود، یکی ارسال یکی وقوع علی ابن ابی حمزه بطاینی، ولی در روایت دوم و سوم که دارد روی بسه این دو اشکال ندارد. خب پس روایت اول باب شش این بود. روایت دومی که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام این است: سألته عن رجلین بینهما مالون منه دینون و منه عین. این خوب روایت، این دو نفر که شریکن دو نحوه مال دارن، بعضی از مالهاشون عین خارجی است که دارن، بعضی از مالهاشون چیزی که در ذمه دیگران طلب دارن. سألتو عن رجلین بینهما مالون منه دینون و منه عین، فقط حسم العین و دینه. اینا هم مال خارجی رو تقسیم کردن، هم اون چی که طلبی دارن از ذمه دیگران. فتوی الذی کان لأحدهما من الدین او بعضه، اون چه که در ذمه او بود حالا اون دیگه ورشکست شد یا در دسترس نیست و وصولش ممکن نیست و مانند اون، به منزله هلاکت است. تویه اون چه که به نام دین بود در ذمه دیگری، یا او مرد در دسترس نیست یا ورشکست شد یا دیگه مفلس شد ماندن. فتوی الذی کان لأحدهما من الدین او بعضش، و خرج الذی للآخر ایرد و علی صاحبه، آیا اون که مالش وصول کرد اون رو هم باید به رفیقش بپردازد یا همش مال خودشه؟ قال علیه السلام نه، ما یذهب به ماله، این نمیتونه بگه مال من از همه رو بگیره ببره. خب این روایت میتونه مستام باشه و بگه به این که این تقسیم دین درست نیست. اما حالا این تقسیم دین که درست نیست، و به نحوه جواز است یا به نحوه لزوم است، این حکم حکم ارشادی است یا نه، این یک نگاه مستعنفی می‌طلبد. الان ما نباید ببینیم که مرحوم ابن ادریس نظرش چی بود. او چون خبر واحد رو حجت نمی‌داره، بنابراین ممکن است که نظری نده. اما مقدس اردبیلی و این بعضی متأخران ببینیم شبهشون درباره این قابل دفع است یا قابل دفع نیست. اینا با این روایت چه میکنن؟ ظاهر روایت هم صحیح هست. حالا ببینید چه بود. الحمدلله رب العالمین.